بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در رابطه با مسئله قضا و قدر که عرض شد که این عالم اسباب و مسببات از حکم سببیت این است که وقتی اسباب و علت یه شیء تام و تمام شد، مسبب حتمی است و به اصطلاح ضرورت و وجود پیدا میکند، و اگر اسباب ناقص است، نه، مسبب هنوز ابهام دارد و قطعیت ندارد. و پس از حکم سبب این است که مسبب در اثر سبب حتمی بشه و یه سره بشه. و همچنین از حکم عالم اسباب مسببات این است که مسبب در اثر احاطه اسباب به او قدر پیدا میکند از نظر زمان که کی باشد و از نظر کمیت و اندازه و اینها، این تحت قدر معینی در میاد. وقتی عالم پس در سایه اسباب موجوداتش حتمی میشد و در سایه اسباب موجودات قدر پیدا میکند. و در ضمنم گفتیم که حالا اسباب را که میگون در موجودات با شعور، شعور موجودات و اراده و مبادی اراده، اینا جزو سلسله اسبابه. پس اگه گفتیم که در اثر اسباب مسبب قطعی میشد، یه حرف نباید ازش نتیجه گرفت که مثلا ما اختیار نداریم، جبرت، نه. الان همه حرف زدن بنده با اسبابش که از جمله اسبابش این که تصور شده کار فوائدش و مزارش سنجیده شده است، به نتیجه طرف فعل انتخاب شده است، شوق پیدا کردیم و اراده پیدا کردیم و به نتیجه انجام میده. با این فرضا دیگه انجام دادن حتمی است و تخلف ناپذیر است و این ایجاب است، به اصطلاح لازم شدن است، ولی ایجاب بالاختیار است که میگن هل ایجاب بالاختیار لا یناسل اختیار. این حکم این عالم است. وقت میگفتیم از نقطه نظر الهی و خدا، کسی که خدا قبول داره، وقت میگد ای عالم با این وضعی که هست مثلا منتهی میشد به یه واجب الوجودی که او علم داره، و همین نقشه عالم به همین ترتیبی که هست در مقام علم هم هست. و اینم به نتیجه گفتیم، اگر گفتیم خدا از ازل میدونسته که ما چی میکنیم، اینم مستلزم جبر نیست. که وقت گفتیم شاهد که میگه می خوردن من حق ز ازل میدانه، گر می نخورم علم خدا جهل بود، ما اثر می خوردن تو به همه جوری که هست می خوردنی که از توست، چون یه موجودی هستی با علم و شعور کار میکنی، تصور کرده و شوق پیدا کرده انجام میده، و همینطور از ازل خدا میدونه. اگر غیر اینجور باشد علم خدا جهل بود. قرار نه او حرف اول که این عالم هستی درش به وجود میاد در سایه عللش حتمی میشد و همچنین در سایه عللش قسم به طلق قدری پیدا میکند، در این حرف لازمش جبر یه عرایزی که تکرار میکنم برای که تو ذهنتون امونده، نه این حرف لازمش جبر که گفتون چون جزء سلسله عللش همین است که تصور میکنیم، فواعد در نظر میگیریم و سنجش برقرار میکنیم و اینها، نه هم به اصطلاح نه اینش مستلزم جبر است چون تصور اینا جزء اسباب کار است، و نه این که اگه گفتیم منتهی به واجب الوجود میشد و منتهی به علم واجب الوجود میشد، نه اون مستلزم جبر جبر مبر هیچی اینجا لازم نمیاد. باید فرمودیم اینا رو گفت وقت در زمین مطلب هم گفتیم که به قول اهلش میگن این که در عالم وجود هر موجودی در سایه عللش حتمی میشد و مغزی میشد یه سره میشد کارش، یه قضای عینی است و همچنین در اثر علل تحت قدر و اندازه در میاد، اینم قدر عینی شد. وقت در مقام علم اگر باشه که میگویم هست، اونجا میشد قضای علمی و قدر علمی، که یه گفتیم اون در عالم لوح مثلا در یه مراتب علمی گفتیم هر چه در این عالم واقع میشد بر طبق قضا و قدر الهیه، اون مرتبه علم که حالا بعدا هم راجع به اینها یه خوده بحث داریم، عالم لوح محفوظ و به صلاح لوح محض و اثبات و قضا و قدر بالاخره صحبت هایی داریم، اون در اونجا خلاصه علمش هست و میشه قضا و قدر علمی و گفتیم هم مستلزم جبر این هم نیست. این خلاصه اون که در این دو جلسه گفته شده. حالا یه مطلب دیگر اونیست که میگن از حکم سببیت و مسببیت اینه که همواره اسباب مشابه مسببات مشابه داره، اسباب مشابه مسببات مشابه داره. مثلا حالا که بنات آتیش با شرط این که به پنبه نزدیک باشد و پنبه هم مانعی درش نباشد از سوختن و با او مقتضی که آتیش مزاحمی نباشد، مثلا باد نیاد که خاموشش کند، و این سوختن پنبه حاصلش و چون اینه هر وقت دوشدی جور میشه. حالا ما فرض کردیم آتشی هست و نزدیک پنبه هم هست، پنبه هم رطوبت ندارد، باد هم نمیاد و به نتیجه این پنبه میسوزد. خب اینجور هست؟ حالا اینجا خصوصیت نداره، کل ما وزدت نارو و لم تکن القطنو مرطوبن و قربت ناره للقضی ولم یکن ریحون مزاهم فلپنبتو می سوزد. توجه کردی این یه قضیه دیگه کلیه چونی نیست که خصوصیت دارد با این مورد به خصوص، توجه کردی که اینجا اینجوره نه، همزار وقتی بنا شد که این مسبب از اثر چنین سببی به وجود بیاد و کل ما زده تلکل اثر و یوجد تلکل مسبب، این هم هر جایی دوشا دیگه میشه. و این مطلبی که در فلسفه به یه شکلی بیان کنن که از قواعد علت و معلول کنفیت بین علت و معلوله. توجه کردید؟ این که ما از عالم این جور میفهمیم که گندم از گندم برید جو با جو، این جوری ما اطور میفهمیم که اگر قدومه این کرد میپشتی که زمین گندم باشد و زمینی هم که میپشتی مثلا چنین شرایطی دارد، سنگلاخ نیست، شوره‌دار نیست، زمینیست مناسب با کشت گندم، هوا هم گرم سیر زیاد نیست که اینجور حاصل در اینجا نشد به وجود بیاد و سرد سیرم نیست، معتدل است، وقت از این شرایط گندم به وجود میاد، ولی اگه جو کشتی جو به وجود میاد، نه این که این تصادفیه که غیر اینجور هم میشد. سمهی ممکن یک کسی قبول کند که ما بله مسبب بدون سبب میشد، اما حالا یه سببی میخواد، سبب شرطی میخواد بشه، نه هر چیز از هر چیز حاصل نمیشه. یعنی در این عالم که عالم اسباب مسببات هست، بخواد گندم به وجود بیاد علل اسباب میخواد، و میبینیم علل اسبابش هم اینه که یک کشاورزی دونه بکشد که زمین، اونم دونه گندم که اگه هر زن بکشد گندم سب میشه، گندم بکشد که زمین، اونم زمین مناسب باشد و هوا هم مساعد باشد، بارندگی هم باشد، اون وقت گندم میرویه. وقت این میبینیم ایجوریه، این ایجوریه اینم تصادفی نیست، یا اجوابی که هر مسببی با یه جور سبب تناسب دارد. لطفا میدید و این که ما میدونیم ایجورت که وقت گفتیم که یه قضیه شرطیه تفصیل میدن، حالا یه قضیه شرطیه که کل ما وجودت نارم، هر وقت ناری محقق شد و قربت ناره الالقوتی ولم یکن فلغتمه رتوبتن ولم جزاه من ناره ریحون و یهتر قلقاتی، که نتیجه این یک کلم یک از یک حرف یک کلی یک تشکیل میتسابه میشه. این ازباب اینه که همواره هر محلولی و هر مسببی به یک جور سبب تناسب داره. لفهمدید که هر کردن در فلسفه میگن از حکم علیت معلولیت اینه که معلول با علت انفیت تناسب داره. این که ما در این عالم میبینیم هر مسبب خاصی رو که بخواهیم به وجود بیاریم، میریم دنبال یک سبب مخصوصی، دنبال غیر اونی میریم. همون مثلا گندم به دست بیاریم، میریم درست میکنیم که گندم به دست بیاریم، بلکه چه میکنیم؟ میریم گندم پیدا میکنیم، زمین مناسب هم اختیار میکنیم و چخ میزنیم و گندم رو میپاشیم و سایر کارا و غیر این کار رو میکنیم. از داری که بین به دست اومدن گندم و به و اینجور کاره یه ربط ذاتی هست، یه تناسب ذاتی هست که این تناسب بین به دست اومدن گندم و به پاشیدن ارزم نیست. لطفا میدید و این خلاصه این حرف رو میگن و اسمش میذارن کنفیت بین علت و معلول و تحقیق اینجور میکنن که میگن در حقیقت معلول و مسبب یه رشحه‌ای از علت هست. میشه بگم علت مرتبه نازلش معلول است، که معلول یک جدایی از علت نیست، بلکه معلوم مرتبه نازل از علت است. مثل که شما از آتش حرارت میبینید، حرارت یه چیزی که ذاتی سنتیت دارد با آتش، و از آب برودت میبینید لطفا بی ازامی که برودت همچنانی که سنخ حرارت است، ولی یه ذاتش یه دیرست که با آب منه، مثل آب تنزلش برودتشه که صدر المتعلقین جو تعبیر میکنه که معلوم وجودش این فقر الالعلت و ارتباط به علتش یه همچی بیانایی دارن. اجالتا بعضی هم بخواهیم این آیه شریفه که تو سوره بنی اسرائیل که میتواند قل کلون یعمل علی شاکلته، یا البته راجع به افعال انسانه که قول ای پیغمبر بگو کلون یعمل علی شاکلته. کلون تنظیمش عوض مزاقن علیه محضوبه، یعنی کل احد من الناس، هر احدی از مردم یعمل علی شاکلته، عمل میکند عمل شکل خودشه، یا عمل علی شاکلته و ربکم اعلم و اعلم به من هو احدا سبیلا، که ای هر کسی عمل میکند هم شکل خودش. مقال بیان ای آیه مخواد بگید که تناسب بین فعل و فاعل، فعل و فاعل به هم یه تناسبی دارن. و شاید این آیه شریفه که در سوره اعراف است سمجد ول بلد طیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا، هم اونم شاید همشو به طور شاید عرض کنید تفسیر به رأی نکرده باشید. مجالتا این آیه در سوره اعراف که ول بلد طیب یخرج نباته به اذن ربه و این آیه در سوره بنی اسرائیل که قل کلون یعمل علی شاکلته، شاید بخندازش این مطلب که عبارت از سنخیت بین معلول و علت، که هر معلول از هر علتی صادر میشه، یه ربط سنخیتی بین معلول و علت هست، بخوام از این آیه را هم استفاده کنم. حالا استفاده میشه یا میشه که از کنم اجالت هم گفته شده. وقت پس حکم سببیت و مسببیت اینجور شده جالتا که از اونجایی که هر مسببی تا سببش حاصل نشد به وجود نیمه به حسن نیم شد، و این سبب هر جا تکرار شد چنین مسببی را هم به دنبال داره. حالا که اینجور شد ممکنه از اونجایی که ایمان از نظر الهی، یعنی از نظر شخص خدا پرست، منتهی میشد به خداوند و به مشیت خداوند، اسمش بشه سنت الله، سنت الهی. توجه کنید مثل سنت الهی برجاری شده که عبد الله هم یقضی الامور الله به اسباب امام سنن الله، چون حکم تصویمه. یک جمعی که مثلا همواره علتی که به وجود اومد معلولش به وجود میاد، سببی که به وجود اومد سببی به وجود میاد، و اسباب مشابه اقتضا دارد مسببات مشابه را، این بشه سنت الله. مثلا سنت الهی بر اینه که اگر شکر نعمت به جا آوردن، قدر نعمت های الهی رو دونستن، نعمتشون زیاد یه جز اسباب معنوی هست برا زیاد شدن نعمت. و این شکرتم و عزیدن نکن ولی این شکرتم این عذابی لشدید، این سنن الهی هست. یا سنن الهی نست که این الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، حتی نیست که یه قومی پیش رفته بشند و عروض بشند و سیادت و بزرگی پیدا کنیم یه تلش خورده نه یه اسبابی داره که خدا با کسی خشاقامی به خصوصی نداره نسبت خداوند به همه موجودات به همه طواعت اینا علت طواعت اما مثلا در قابلیت خودشون هر قومی که مثلا اخلاق خوب پیدا کرد اهل کوشش و تنبلی نفرد این پیش رفته میشه کنونی که من کلنجایی اگر کنون که مثلا تنبلی نفردن پیش رفته میشن اما بعضی دیگه نه مثل همینان اما نه نه سنت اینها سنت خداوند در باره اینها همه یکسان است که اجالتا حکم این عالم اسباب مسببات اینه که همواره اسباب مشابه مسببات مشابه میاره این هم هست کل اللهم علاله شد اون هم به دفت مشابهه همون علال موجبه یلال حیات هم اون مثلا یه خود الحی من المید اگر فرض کردیم که مثلا معناش ای باشه که بسا مؤمن از کافت همه که معناش شده و کافر از مؤمن یا این یه مصداق معناش شد یه مصداق معناش شده که از همون به صلاح اصام مرده بیجان خدا جن یاره اگر همچه ترسازی این ماده ای که ذاتا حیات نداره ولی قابلیت حیات داره علال اصابی هم مصادتی شد که ماده بیجان چندار میشه هر جنجیشو بزرگ میشه بفرمدی یه خاصه خرجی نداره اینها که گاه میشه که من از شجر الاخضر نارا قدرت نمایه خدا نیست که از برگ درخت سبز تر آتی اینه بلکه بی تناسب به نظر میاد ولی قدرت نمایه هست بس که کنین ماده را به او انایتهی که به خرج میده بود ازش کنین چیزی به وجود میاد ولی خواسته خرجی نداره هر جا ماده قابله و شرایطی جو شد همین اتفاق لطفا میدی اینه حالا اجالتاً به نظر میاد حالا احتمالاً عرض میکنیم که تعبیر به سنت سنت الهی در قرآن ای باشد و ما یه مواردی در آیات قرآن شده کردیم که سنت میگه نتاش یه قسمتاش سنت در مقام تشریع سنت در مقام تشریع یعنی خدا مثلا هر کی کافر چیز شد بسا به انبیا دستور میده که اینا رو بجنگید باشون و از بینشون ببرید همین هم یه سنتی من سنن الله و خصوصیت ندارد حالا ببینید ما در رابطه به این مطلب چیز پیدا کرده ایم حالا بجا شما نشون زدین اجالتا یکی در سوره به اصطلاح سوره فاطر است در آیه چهل و سه در آیه چهل و سه داره که استکبارم فل عرض و مکر سیه و لا یحیق المکر سیه الا به اهله لا یحیق المکر سیه الا به اهله که اینجاش ما مربوط به مطلب نیست که دلتا راجع به یه قومی که میگه وقتی نظیر براشون میاد ما زاده هم الا نفورا این ترساننده ها و معاذه هاشون اینا رو نفرتشون رو زیاد میکنند استکبارم سلر از این تصبری که دارن و مکر سیه و مکره بدی که دارن و لا یحیق المکر سیه الا به اهله محق داریم حال یحیقه رو لغتش میدونم بالاخره ملحق نیشد مکر بعد الا به خودت بازگشت نیم کنه مکر سیه نگر به اهلش مکرشون به خودشون برمیگرده فهل ینظرون الا سنت الاولین آیا ای استفهام توبیخی و تمهد انتظار ندارن الا سنت اولی. یعنی اینجا معنیش نه سنت اولی یعنی سنتی که خدا راجع به اولین ظاهره معنی که بشه که سنت روشی که خدا راجع به اولین جاری کرده، یعنی یه سنت نسبت به اونا خدا داشت نسبت به اونا همه جور خواهد شد. حالا یه سنت خدا نسبت به اونا یا دچار عذابهای دنیویشون می کرده، مثل قوم نوح به طوفان مبتلا شدن، قوم عاد به باد مثلا، یه عدهی به رسپه و زلزله زمین. این سنت الهی بوده که وقتی کفر اونا زیاد می شده حلاست دنبالش بوده. اینا هم بگیم که مثل چشبره هم سنت هستن، یا این که دستور خدا میمدست و انبیا که با اینا به جنگ جنگه از بینشون ببرن. وقتی بعد از فرمود فلم تجده لسنت الله تبدیل و لم تجده لسنت الله تحویل، نفاهیات برای سنت خدا بدل شدن یا تحول دگرگونی نخواهید یاد. وقتی این توی قضایی رو در اجتماعات بیارید، این همواره مثل حوادث تاریخی هم این هم بر طبق علل اسباب هر قوم شکست خوردن یا پیروز شدن به حسب علل اسباب. این علل اسباب به هر برای هر قوم جمعیتی شد همین نتیجه رو بطورت داره. وقت از اینجا که تاریخ درد آموزنده میشه، اگر مثلا به ما فرمودن که شما در احوال گذشتگان دقت کنید و درس عبرت بگیرید، اگر احوال گذشتگان که مثلا وقتی که به هم متحد بودند و دلشون یکی بود عزیز بودند، و وقتی که پراکنده بودند و با هم بد بودند تو سر و خور بودند، خب وقتی تنهای فقط این وضعشون معلوم این تاریخ درس عبرت میشد. این که تاریخ برای ما درس عبرت میشد از یه تن موعظه اینه که شخص واعظ اشخاصی که میخواد موعظه کنه حال گذشتگانشون رو براشون میخونه. این معلوم شد از وقتی که حوادث تاریخی هم این هم بر طبق سلسله علل اسباب است و همیشه علل اسباب مشابه مسببات مشابه داره. این که توی خطبه قاصه احد امیر المومنی می فرماد فنظرو حیث کانت احواء و حیث کانت القلوب و معتلفه، به یه مضمون است که شما فکر کنید در اون وقتی که دلها به هم الفت داشته به هم خوب بودن چگونه نعمتهای الهی بهشون رو عبرد و خوب وضعشون خوب شد، ولی اون وقتی که متشتت شدن چگونه این شد. خب معلوم شد هر حادثه تاریخی علل اسباب دارد و علل اسباب مشابه مسبب مشابه میرد. این است که وضع اونا برای ما درس عبرت میشه. اجالتا ما به نظرم میاد که این سنت الله هم که خداوند تعبیر می فرماد این سنت ای باشد که حالا که اب الله هم یجری الامور الا به اسبابها، ابا دارد خداوند که امور را جاری کند الا به اسباب، و همون حکم سببیه اینه که همواره سبب مشابه مسبب مشابه هم میارد که هر سبون در فلسفه ازش تعبیر بکنن به سنخیت بین معلول و علت. این معنا اسمش بشه سنت الله، سنت الهی. منطقه شخصی در اوضاع اجتماعی میگن همون بالاخره اوضاع اجتماعی هم که به سر قومی یا جمعیت ای وضع میاد این مربوط به یه اسباب مناسب خودش میشد. وقت این است که تاریخ برا ما درس عبرت میشد، آموزنده میشد تاریخ. اینها
بله این اجالتا این آیه در سوره فاطر بود. آیه دیگری هست در سوره احزاب آیه 61 و 62 راجع به منافقین که توی آیات دارد آیات قبل از این لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ. خدا میفرماید اگر منافقین دست بر ندارند، این وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ به نظر بنده اصل تفسیری منافقینه، چون بعضی ها داره راجع به منافقی تو سوره بقره فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، که همین نفاق یه مرضی راجع به روح انسان. فمن لئلم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، اگر دست بر ندارن منافقون و اینایی که در دلشون مرض است و اینایی که عراضیت میدفن تو شهر، همه اشاعه هایی که میدن که یه در توتعه های منافقین و گروه های مخالف یه در توتعه هاشون اشاعه های دروغین هست، خدا میفرماید اگر اینا دست بر ندارن ای پیغمبر تو رو میپرونیم به اینا لنغرین نکبه هست، که یکی از عوامل جنگ چیشونه تو گاه اگه دست برمیدارن راستی یک دست داره بود یعنی که دیر میشده که لنغرین مکبه هم اقرا میکنیم تو را، اقرا یعنی همه تحریف و ترغیب کردن، نظیر این که باز شکاری رو صاحبش اقراش میکنه که بره شکار رو بگیره، این شده اقرا لنغرین مکبه هم اقرا میکنیم تو را به اونه، یعنی دستور جنگ میده وقت این اجازه شد اینا دیگه موندن براشون نیست، ثم لا یجاورونك فیها الا قلیلا، اینا دیگه یه وقت کشته بشن یا از مرد فرار کنن برن بیرون، که لا یجاورونك فیها الا قلیلا، مجاورت نمیتونن بکنن، همزیستی نمیتونن بتا بکنن در مدینه الا قلیلا، ملعونین اینا دیگه رنده شدن، اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا، هر جا پیدا شد مداد بگیرندشون و بکشندشون چه کشتن، اخذو و قتلو تقتیلا و زند سنت الله سلوین خلو من قبل، این طریقه سنت خدا که اگر به قول ما زیاد قضیه رو بیمزدش کردند ما هم به خدا شبیده این حرفی، این همچنان سنت خدا نسبت به گذشتگان این دیر بوده و این تازهی نداره، سنت الله فلذین خلو من قبل، سنت خدا درباره فلذین خلو، خلو به معنی مزه، سنت خدا درباره کسانی که مزه من قبل، سنت خدا این دیره روش خدا، تا اگر اومدند و ساختند به ما که خیلی خوب، اگر نساختند هم لاشت همه کافر، سنت الله فلذین خلو من قبل ولن تجده لسنت الله تبدیلا، نخواهیات برای سنت خدا تبدیل. لطفا خب اینم یکی از مطالبی که ما در این رابطه محسین عرض کنید بفرمودی. حالا پس تا حالا چه کرده ای؟ قضای در عالم اند خارج و قدر در عالم خارج، که قضا یعنی حتمیت و ضرورت هر مسببی در سایه سببش، و قدر یعنی کمیت و اندازه زمان و جهات دیگر هر موجودی، اینم در سایه علل یه قضا و قدر عینی، و همه در رتبه علم بودن میشد قضا و قدر علمی، البته راجع به علمش بحثایی که تو رو داریم. لطفا و یکی دیگه مسئله سنت الله، اینم همواره اسباب مناسب و متشابه مسبب متشابه داره، اینم میشه به صلاح سنت الله. یعنی حالا اتظهار ما به حسب ظاهر اینه ایجور میتعنیم از آیات شریفه قرآن. حالا یه دسته مطلب دنبالگی داریم. یکی این مسئله که از صدر اول اسلام بین آیاتی از قرآن که ظاهرش اینه که همه چیز به قضا و قدر الهیه و بین آیات دیگری که ظاهرش اینه که ای بندگان خدا هر چی به سر دنیاد از خودتونه، بین این دو قسم آیه تناقض حساب شده. بفهمیدید؟ حالا این که یه آیاتی میگوید هر چه به وجود میاد به قضا و قدر الهیه از خدا، لذا کلمه قضا و قدر یه کلمه هول انگیزی شده، وحشت آوری شده که خلاصه چیز که از این سر قضا و قدر است. اینها که میگه گفتم که قضا و قدر انداخت که تو را به چنین دوست، گفتا که مرا بخت بد و خوش قرین بود. الله سلام بود. اجالتا یه مسئله از این طرف چیزای به قضا و قدر الهی است اینجور میگه، و از یه طرف آیاتی داریم که میگوید که هر چی به طرف میاد از خودته و آشی از خودت برای خودت میپذیر. به نظر اهل بحث در صدر اول اسلام به نظر تناقض اومده، لذا بعضیا طرفدار جبر شدند و آیات قضا و قدر رو گرفتند که خواستن ازش جبر بفهمند و بگن ما درست میگیم اینم آیات. به نتیجه اینا میان آیاتی که میگه هر چی به طرف میاد از خود دست اینا رو تحویل میکنن. یه عده قدرشون توجه کردی و میگن جبر ظلم و غیر ذالک و این طرف رو میگیرن و خدا رو بیکاره میدونن در کار خودمون. لطفا به قدرشون و آیات جبر او آیات رو تحویل میکنن، ولی به قول علامه مطهری خدا رحمتش کنه ایشون میفرماد تناقض اینجا نیست و اساس مطلب که تناقض نیست. اگر این مطلبی که محبی کردیم از مطلب همین که عالم سلسله اسباب و مسببات بشد و با در نظر گرفتن این که جز و اسباب یکیشم علم و اختیار و تصور و تصدیق به سایر خودمونه و تمام این عالم هم منتصب به خدا میشه، عالم این است که جزء عالم یکیش این بنده کمتر یکیش هم شما و جزء عالم است که در اثر برخورد به هم تصور کار حاصل میشه و تصدیق به سایر به نتیجه شوق دادم شد به نتیجه کار حتمی میشه و این دست ها منتصب به ذات مقدس پروردگار میشه. پس در این حال همه چیز از علم حق تراوش کرده که به قضا و قدر الهی، در این حال مسئول بعدیه کار خودمون خودمون هستیم. یه همچین مطلبی داریم. نه حالا چون مرحوم علامه مطهری در این کتاب انسان و سرنوشت و اینو بهتون عرض کنم، این مطالب که عنوان میشه تا داره برش مطالعه نکنید نفهمیدی؟ فایده نداره. حالا خواهی بدت بیاد خواهی خوشت بیاد نفهمیدی؟ الان که قبل از این که بنده بیام دو تا از سر کردم که اینجا آیات که چیزا به علم الله هست در کتاب مبینت نوشتن ملکست شدی؟ این حالا باید که با یه طلبه تنبل هستیم و غیره کوشا اما این قبل کار میکنی قاعده روش تحصیل دو ته محصل نیست تحصیل دو قاعده نداره. حالا ببینید این آیات رو، این آیاتی که میخونم بعدن هم اصلا ایتون در این مثلا انسان و پردازش یه قسمت ها زیاد است مقدمه است از اونجای که اول کتاب است صفحه 9 بیان آیات قرآن در برخی از آیات قرآن صریحا حکومت و دخالت سرنوشت و این که هیچ حادثه‌ای در جهان رخ نمی‌دهد مگر به مشیت قبل الهی و اون حادثه قبلا در کتابی مضبوط بوده بوده است تعیین شده است از قبیله. حالا این آیات آیه 20 از سوره حدید ما اصاب من مصیبت فالارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. که ترجمه آیه این است که هیچ مصیبتی در زمین یا در نفوسش به شما نمیرسد مگر آن که قبل از اون که اون را ظاهر کنیم این نبرعها را به معنی ظاهر کنیم، یعنی برعه به معنی خلقت مثل خلقت ظهور از غیبت در شهادت از ایجالتان جورشون معنی کرد الا مگر اون که قبل از اون که اون را ظاهر کنیم در کتابی ثبت شده است و این بر خدا آسان است. حالا ما زیلشو میگم و امروز ختمش میکنیم. زیل این آیه داره لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این که حالا یا این که تقدیر کردیم در کتابی این مطلب که لکی لا تأسوا، یا این که این تو در این حقیقت برای شما بازگو میکنیم، ما که در این بیمه شده شما میدهیم که هر مصیبتی در کتابی قبل شده این برای این است که شما با این بیمش لا تأسوا علی ما فاتکم، تأسف نخورید بر اون که از دست دادید ولا تفرحوا بما آتاکم ان الله لا یحب کل مختال فخور. و این که فرح بودن، این فرح غیر از خوشنود بودن، این فرح این خود گم کردن، خودتون گم نکنید به ما آتاکم، که خود گم کردن همه تکبر افتخار است که لذا زیلت میگه که ان الله لا یحب کل مختال فخور. خداوند هیچ کلا باید بگیم که این عموم نفی است نه نفی عمومه. عموم نفی عموم یعنی خدا همه و همه متکبره دوست نداره، وقتی که بعضیش متر دوست نه هیچ متکبری را لا یحب کل مختال، هیچ مختال فخوری را، هیچ زی خویلا زی تکبر افتخار کننده را دوست نداره. این آیه که نهو توجه به این حقیقت که هر چه به سر میاد تقدیر الهی است، این دل خوشکنه است، دل خوش یعنی این دل خوشکنه است، درستی هم هست. توجه به این حقیقت سبب میشه که رضا به داده ده از زبون گره بگشای که بر من تو در اختیار، این یک جب میخواد ازالتا که بر من تو در اختیار نسوده است. لطفا بید اینجوری که این میاد خوشحال بشید، این میاد خوشحال بشید، لطفا و تکبر تأسف نخورید و در زن تأسف نخورید، این تأسف یعنی خوشحال بشید، ولی سوس تکبرم نکنید. که در زن یه آیه یه کلامی هست از امیر المؤمنین تو کلمات قصار حضرت، میفرماد از زهد بین کلمتین من القرآن، زهد بین دو کلمه قرآن که زهد دل به دنیا نبستن و خود دنیا داشت خیلی خوب نباشدم خیلی خوب، که دل به معنای زهد است در وقتی توی دو کلمه از قرآن است، دو کلمه اینه لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تخرهوا بما آتاکم. وقت مفرماد که فمن لم یعصف، ظاهرن کلام حضرت اینه، فمن لم یعصف علی ما مضا ولم یفرح بما آتا فقد اخذ الزهد به طرفین. کسی که بر اون چه که از دستش را افتش نکن، اصولی هم که به دستش اونه خودش رو گم نکرد، این هر به سر زهد داره. فقط اخذ از زهد به طرف های زهد را به هر به طرفش داره. باقی آیات انشاءالله فردا می‌خونیم.